بسم الله الرحمن الرحیم. بازا و دل تنگ مرا مونس جم باش، وین سوخته را محرم اسرار نهان باش. تا بر رخش از قصه غباری ننشیند، ای سیل سرش از عقب ناله روان باش. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همچنان در گلشن راز عارف شبستری هستیم و از تفاسیر و رمزگشایی‌های حضرت استاد بهره می‌بریم. قطعه‌ای از شاهدنامه عارف شبستری را خدمتتون می‌خونم. استاد
بفرمایید.
می‌فرمایند که طالبان قرب مولا که سالکان راه طریقتن، این نسلش هم زیباست
خیلی،
و از غایت شجاعتی که دارند پیوسته با نفس اماره خود که به موجب اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک دشمن دین است، به محاربه و مقاتله مشغولند و دائم به حکم اوحلا تعالی الی موسی علیه السلام، این چیزیست که خداوند به موسی پیام داده که ان اردت رضایی فخالف نفسک انی لم اخلق خلقا ینازعنی غیرها، به مخالفت و جداد او راسخ و ثابت قدمند و یک لحظه از مکر او ایمن نیستند و از قهر و غضب او آغشته خونجگرند و تو پرده تقدیر بر سر افکنده و در خانه طبع و هوا ساکن گشته و پای همت در میدان طلب نمی نهی و از این چاه ظلمت به در نمی آیی. خیلی
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که فرمودید، خب مرحوم شبستری همطور که شعرش زیباست، نثرش هم زیباست، و البته کسی که شعر زیبا میگه نثرش هم زیبا خواهد بود. شعر و نثر درسته که دو مقولند، ولی هر دو از چشمسار ناطقه انسان جاری میشن.
خودش زیباست،
هم شعرش زیباست، هم نثرش زیباست و هم عارف بزرگیست، هرچند سنش کم بود. خیلی مطلب خوبی رو شما انتخاب کردید که ببینید اینجا در همین عبارات آغازین طالبان تقرب و سالکان طریق. طالب تقرب یعنی کسی که قرب به حق تعالی رو میخواد، نزدیکی، قرب نزدیکی، میخواد به حق تعالی نزدیک، به حق نزدیک بشه، به حقیقت نزدیک شدن، همون کسی که سالک طریقه، باید طی راه بکنه. با نشستن نمیشه به قرب رسید، باید رفت. با رفتن میشه باید رسید یا با نشستن؟
با رفتن.
پس طالبان تقرب سالکان طریقن، باید قدم برداشت در راه حقیقت.
صد بار سفر باید،
بله،
تا پخت شفت
خامی. حالا در این راهی که راه تقرب به حق تعالی است و رسیدن به حقیقته، چه سختی ها که هست. ببینید اساساً این بزرگان اندیشه، عارفان طریقت گفتن، این مقدمه رو من عرض کنم تا برسیم به شرح بیان شیخ شبستری. انسان یه موجودی است در میان همه موجودات عالم، در میان همه موجودات عالم هستی، یگانه موجودی است که وجودش براش مسئله است. هیچ موجودی وجودش براش مسئله نیست.
بزرگترین مسئله
هم هست. پس این میز موجوده، وجودش برای میز مسئله نیست. این ساختمانی موجود مسئله نداره. آسمان موجوده، وجود آسمان برای آسمان مسئله نیست. زمین یه موجوده، وجود زمین برای زمین مسئله نیست. هیچ موجودی وجودش برای خودش مسئله نیست. فقط موجوده، موجودی که موجوده. انسان هم موجوده، اما وجودش برای انسان مسئله است. خب حالا چرا مسئله است؟ برای اینکه این وجود انسانی بسیار پیچیده و بسیار بغرنج
رازآلود
و بسیار رازآلود و عمیقه، نفس داره، نفسانیات داره، نفسم لوامه داریم، شهوانیه داریم و نفس مطمئن. این همه مراتب نفسه. نفس لوامه کجا، نفس شهوانی کجا، نفس اماره کجا. اماره یعنی مرتب میخواد، خواسته های رنگ آرنگ داره،
مبالغم در امره.
مطمئنه کجا، لوامه کجا، این همه مراتبه. اینه با هم جنگ دارن، جنگ. حالا این جنگ از یک طرف و البته همین جنگ ها باز به این یک جنگ دیگر برمیگرده. اجازه بفرمایید اینجا توضیح بدیم فرمایش شیخ شبستری را. مسئله وجود انسان با خودش که مسئله داره با وجودش، انسان همیشه بین دو جریان در تردده: واقعیت طلبی و کشف واقعیت و توهم. دوچار توهم شده، حقیقت می جوید، واقعیت می طلبد، کوشش می کند، اما همواره ممکن است در دار توهم گرفتار آید. تشخیص دادن و تمایز قائل شدن بین رسیدن به حقیقت، تعقل و توهم راه بسیار باریکیه که آیا من تعقل میکنم و با تعقل به حقیقت میرسم و یا توهم میکنم و در قفس و دام توهم تا ابد گرفتارم. چگونه میتوانم به گونه‌ای حرکت کنم که در دام توهم گرفتار نباشم؟ بسیار سخت از توهم خارج شده. انسان به واسطه همین که بین این دو جریان در نوسان است، تعقل و توهم، یا فریب می‌خورد یا فریب می‌دهد. البته انسان‌هایی هم هستند که نه فریب می‌دهند و نه فریب می‌خورند، که اون راه خیلی درستی و سخته. ببین غالب انسان ها در طول تاریخ یا فریب خوردن یا فریب دادن. با دروغ فریب داده کسی رو و با واسطه دروغ دیگری فریب خورده. شما داستانه ها و افسانه های تاریخی رو مطالعه کنید، هم تاریخ رو، هم افسانه ها رو، هم داستان ها رو. این همه داستان ما در تاریخ داریم، اسطوره داستان. وقتی به داستان ها و اسطوره ها مراجعه میکنی، نقش اول در اون داستان یا در اون اسطوره یک انسانی است که فریب خورده یا فریب داده. بین فریب خوردن و فریب دادن در نوسان است، همینطور که بین تعقل و توهم در نوسانه که آیا من دچار توهمم یا درست تعقل می‌کنم.
استاد اینجا هم یه سوال همینه. چرا باید دشمنترین دشمنان ما نفس ما باشه؟ طبق فرموده رسول خدا،
اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبه. این حدیث معتبری هم هست.
یا فرض کن در جا دیگر فرمود که مرحبا به قوم قزل جهاد الاصغر و بقیه جهاد الاکبر. سوال میکنن قیل یا رسول الله مل جهاد الاکبر، فرمود جهاد النفس. چرا باید دشمن ترین دشمن انسان تو وجود خود انسان باشه؟
حالا همین دارم
خیلی پیش میاد،
دقیقا دارم همین رو توضیح میدم که به مقتضای این حدیث نبوی دشمن ترین دشمنان انسان
نفس.
یعنی چه نفسی؟ چی؟ من خودم، هر انسانی نفسه، یعنی خودم دشمن خودم هم. خب. این نفس رو فکر کنن مثلا یه چیزیست که مثلا مملوک منه. نه، این اشتباهه. نفس و کلتی بین جمعه یعنی خودت. نفس من خودم، نفس شما خود شمایی، یعنی من خودم دشمن خودم هستم. این مسئله است. همین عرض کردم اول سخنم به شما، همین عرض کردم که وجود انسان تنها وجودی است که مسئله سازه. انسان تنها موجودی است که وجودش مسئله سازه، مسئله داره. من خودم هستم
دشمن خودم
و دشمن خودم هستم. من دوستترین موجود به خودم هستم. خودم از هر کس بیشتر دوست دارم. ببینم شما خودتو دوست نداری؟
چرا؟
من فکر نمی کنم هیچ چیز در عالم اندازه خود دوست داشته باشی. شما هر اون چه دوست داری، زن و فرزند و هر اون چه که دوست داری، چون خود تو دوست داری اون رو دوست داری. ببینم اگه خود تو دوست نداشتی چیز دیگه دوست داشتی؟
نه.
من اگه خودم رو دوست نداشته باشم چه چیزی میتونم دوست داشته باشم؟ یه قدر برو بالتر، من اگر خودم را نفهمم چه چیزی را میفهمم؟ هر اون چه بفهمی، چون خود را میفهمی دیگر چیزها رو میفهمی، و هر اون چه دوست داشته باشی چون خود را دوست داری چیزهای دیگر را دوست داری. اینا یه مسائل مهمه. حالا خود انسان با کلمه خود تعبیر کنیم، چون نفس که میگیم فکر کنن نفس امر عرضیه برای انسان. نفس و شی یعنی خود شی. نفس و شی یعنی خود شی.
نفس
شما یعنی خود شما، نفس من یعنی خود من. با کلمه خود که کلمه فارسی صحبت کنیم، خود و خودی، خود، من خودم، خود من از همه چیز برای خودم محبوب تره و همیشه میخوام حفظش کنم و خود را حفظ میکنن. اما همین خود بر خودش هم دشمنه. عجوبه عجایب اینجاست، رمزآلود بودن وجود انسان همینجاست که انسان هم خودش دوست خودشه، هم خودش دشمن خودش. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جمع. ببینی الان من یه مثال بر شما میزنم. انسان، حالا اونه که دروغ میگن، انشالله که دروغ نمیگن مردم، مردم ما مخصوصا که راستگوان انشالله، انسان بیشترین رقم دروغ رو به خودش میگه. بیش از این که به دیگران دروغ بگه، به خودش دروغ میگه آدم، ولی متوجه نیست که به خودش دروغ میگه، چون خودشو دوست داره فکر کنه دروغ نمیگه.
همون فریب دهنده خودش اول فریب
خودش خود. خودشو فریب میده. چرا خودشو فریب میده؟ به خودش دروغ میگه.
آفه.
حالا تا اینجا بازم مهم نیست. اونی که شگفت انگیزتر است اینجاست که به خودش دروغ میگه و میدونه که دروغ میگه، ولی همین دروغی که خودش به خودش میگه باور میکنه. ببین چقدر عجیبه، خودش به خودش دروغ گفته و همین دروغی که به خودش گفته باور میکنه،
دیگری رو هم
خودشو سرامت، در حالی که سرامت نیست خودشو سرامت حساب میکنه، در حالی که اعلم نیست خودشو اعلم حساب میکنه، در حالی که داناترین نیست خودشو داناترین حساب میکنه، در حالی که اونقدر زیبا نیست خودشو زیباترین میدونه. حالا همین وقت بعد این دروغو به خودش میگه، من بله این منم طاووس الیون شده، از اون شغال افتاد، یک شغال افتاد در اندر خم رنگ، شغال در خم رنگ افتاد، اومد رنگ آمیزی پیدا کرد، رنگارنگ شد، فکر کرد حال طاووس
اندر اون خم کرد یک ساعت درنگ
درنگ.
یک ساعت هم بیشتر نبود،
یه ساعت. حالا این ساعت هم یعنی یه لحظه، یه لحظه هم بره تو خم رنگ رنگین میشه.
پس برا اومد پوستین رنگین شده که منم
طاووس الیون شده. حالا شغاله، حالا از خمره رنگ در آمده، رنگارنگ خودشو میبینه، میگه من این طاووس الین شدم، طاووسم، من رنگارنگم. آدم هم همینطوره، در خم رنگ فرو میرفته، یعنی خم خود نفس. حالا در آمده در همه چیز خودشو بهترین میدونه، به خودش میگه من بهترینم، به زبان نمیگه ها، به زبان باطن میگه من که خوبم، من که عیبی ندارم. آدم ای به خودش که نمیبینه، میگه من که چه عیبی دارم، همه چیزم خوبه.
پس این نفس اماره میشه.
هم نفس اماره است. کلمه اماره آمره نی اماره است. فرق بین آمر و امار چیه؟
آره
امار سیره مبالغه آمره. آمر یعنی امر کننده، امار یعنی چی؟
مبالغه است،
یعنی خیلی امر کننده.
خیلی
هم. حالا نفس آمره یا اماره؟
امار.
امار یعنی
امارتون
به سو
الا ما رحمه را.
چون رنگین شده با هر رنگش هم یه حکم میکنه.
عجب، عجب موجودیه.
رنگین شده با هر رنگش یک عجبی برای خودش پیدا میکنه و یک جستی میگیره و به لحاظ این رنگ خودشو برتر میدونه. این دروغیست که به خودش میگه و همین دروغ رو باور میکنه. وقتی به خودش دروغ گفت و دروغ خودشو باور کرد، در این فریبی که خود به خود میدهد گرفتار میشود،
دیگران را هم فریب میدهد
و دیگران را هم فریب میدهد. یه وقت دیگری منو فریب میده، این راه علاج داره، چه بسا به زودی متوجه بشوم که از دیگری فریب خوردم. اما اونگاه که من خود را فریب بدهم، چگونه میتوانم از این دست این فریب رهایی پیدا کنم؟ اینجاست که
الا ما رحمه ربی
و اینجاست که بسیار هوشیاری لازم است که این طریق طی بشه به درستی، گام رو به درستی برداری، دچار فریب نشوی. اولا سعی کنی از دیگران فریب نخوری. البته هر دو جبهه رو باید حفظ کنی و در دو جبهه بجنگی. یکی از دیگران فریب نخوری، چون دیگرانم میکشن تو رو فریب بدن. دام سخت است مگر یار شود لطف اله، ورنه انسان نبرد سرفز شیطان رجیم. در کوچه و خیابان، در بیابان و خیابان، هم واقعه در معرض فریبی، در بازار و خیابان. خب آدم ها سعی میکنن شما رو فریب بدن، اونجا سعی کن که فریب نخوری. و حد اکثر انسان تا حدی میتونه که یه قدری انسان اینجا بهتر میتونه خود که سعی کنه فریب دیگران نخوره، هرچند میخوره ولی میشه یه قدری مواظب بود. ولی مصیبت اونجاست که انسان خودش خودشو فریب بده، اینجا خطر بیشتره. خطر رها شدن از فریب دیگران یه مقدار آسان‌تر است از خطر فریب خوردن انسان از خودش، همون نفس و کلتی بین جنبه.
به همین خاطر جهاد اکبر نامش،
به همین خاطر حضرت، اینم حدیث نبوی معتبری است که فرمود علیکم بالجهاد الاکبر. از جنگ بزرگی تلفات داده بودن مسلمین، بازگشته بودن، حضرت فرمود رجعتم من الجهاد الاصغر و علیکم بالجهاد الاکبر. یک صحابی عرض کرد یا رسول الله، در این جنگ ما تلفات داشتیم، چه جهادی از این سنگین تر خواهد بود که توصیه می فرمایید که ما به جهاد اکبر برویم؟ فرمود مجاهده با نفس. این جهاد اکبر است که انسان باید مرتب مواظب باشه خودش خودشو فریب ندهد، که اگر خود انسان فریب خود را خورد به این زودی نمیتونه از فریب خودش نجات پیدا بکنه و در این دام گرفتار خواهد بود.
ای شهان کشتیم ما خصم برون، من خصمی زن بتر اندر درون. کشتن اون کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. قد رجعنا من جهاد الاصغریم، با بطی اندر جهاد اکبریم. شیر اون نبود که صفها بشکنه، شیر اون را دان که خود را بشکنه.
شیر باطن سخره خرگوش نمیشه. شیر باطن یعنی همون نفس اماره. پس همین که عرض کردم در اوائل سخنم که انسان تنها موجودی است که وجودش براش مسئله است، مسئله بزرگ، پروبلم، یک مسئله بزرگ است، هم از این جهت که فریب نفس رو گاهی انسان میخوره، هم از این جهت که انسان میخواد وجود خودشو بشناسه. ببینید شما شناختن اشیا رو آسان میتونه بشناسی، حتی فیزیکدان میتونه ذره رو بشناسه، حالا تا ذره تا زیر ذره میره، کهکشان میتونی بشناسی با تلسکوپ، چیزهای عالم رو میشناسی. اما چیزهای عالم را شناختن آسان تر است یا خود را شناختن آسان تر است؟
خود را شناختنه
خیلی سخت تره. پس از جهات مختلف مسئله آفرین وجود انسان، هم از این که اماره است و دستورات وحشتناک بوده، هم از جهت این که نمیدونیم چیه. من نمیدانم چه هستم، وجود دارم، اما این وجود من چه میخواهد، پایانش کجاست، آغازش کجاست، انتهایش کجاست، عمق و جرفایش کجاست، اینا رو نمیدونم، خیلی سخته. یکی مسئله دیگری که وجود انسان همیشه برای انسان مسئله است اینه که در این حال که این همه عظمت داره وجود انسان و اسرار داره و راز در درونش نهفته است، همواره انسان از نابودی خودش هم میترسه. این وجود رو میترسه از دست بده، میگه من میمیرم. انسان به مرگ میاندیشد یا نمیاندیشد؟
چرا؟
چه موجودی به مرگ میاندیشد جز انسان؟
هیچ.
انسان مرگندیشه، اما اگر انسان فریب نفس را نخورد و به درستی وجود خود را بشناسد، وقت میفهمد که همون مرگ مرا نمیمیراند،
منم که مرگ،
بلکه من مرگ را میمیرانم. توجه کن،
مرگ اگر مرگ است
نزد من آ
تا در آغوشش
بگیرم تنگ تنگ. مرگ میمیرد یا من میمیرم؟
من میمیرم.
انسان وجودی دارد که مرگ را میمیراند، یعنی هیچ وقت نمیمیره. از این دنیا رفت نابود که نمیشه، نفس جاودانه، نفس جاودانه، میمیره، بدن میمیره بمیره، نفس جاودانه. حالا یک حدیث بخونم اینجا یادم اومد، مرگ میمیرد، یک حدیث است، عجب احادیث عمیقی ما داریم، کمتر بهش توجه کرد. حدیث است که در قیامت مرگ رو میارن، مقابل آدم و مرگ رو ذبح میکنن.
بله.
مرگ به صورت یه قوچ میاد، به صورت یه قوچ میاد جلو آدم. شما این قوچ رو این که مرگه ذبحش میکنی. وقتی که مرگ رو ذبح کردی معنیش چیه؟ در آخرت مرگ رو ذبح میکنی یعنی چی؟ یعنی دیگه مرگ نداری در آخرت، مرگ نداری. یعنی چه مرگ نداری؟ یعنی یا الالعبد در در بهشتی
یا در
و نعمتهای بهشتی، یا الالعبد
در دوزخی
و در عذاب دوزخی، اونجا ابدیت هست. بله.
بسیار خوب استاد، بحث خیلی حساس و سختیه این نکته که جناب مولوی هم فرمود شیر آن نبود که صفها بشکند، شیر آن را دان که خود را بشکند. این بدی ها وقتی تبدیل به خود میشه، چون انسان خود را خود میبینه، به پیکار او بر نمیخیزه. سختی کار اینجا نیست استاد؟
چرا؟ چرا؟ و همین که عرض کرده
شخصیت دروغینه، منتها چون خود شد سخت جدال با خود.
همین. ببین انسان یه خود بیشتر نداره و این خود انسان به قالب خودهای متنوع ظاهر میشه. من یه خود بیشتر ندارم، خود اصلی یک خوده، پایانش هم معلومه کجاست، ولی خودهای متنوع در من ظاهر میشه. ببین انسان وقتی بخواد کنترل کنه چیزی را، یه مسئله دیگه عمیق، مسائل شیخ عارفه، باید مسائل عمیق مطرح کنه.
بله.
ما چیزها را در زندگی چگونه کنترل میکنیم؟ با اراده، نه؟
بله.
با آگاهی و اراده.
بله.
اراده میکنم که فلان کار انجام بدم، اراده میکنم که فلان کار را انجام ندهم، چون ترک کارهای منهی هم با اراده است. با اراده ترک میکنی یا بدون اراده ترک میکنی؟
با اراده.
اون چه انجام میدهی با اراده،
اون چرا که نمیدهی،
اون چه انجام نمیدهی نیز
با اراده.
با اراده. پس با اراده کنترل میکنی. چه چیز رو کنترل میکنی؟ امور زندگی را. هر چه در زندگی پیش آید و در بیرونت، شما میتونی قدرت کنترل داری.
بله.
و این خیلی مهمه. حالا یک سوال اینجا از درون این مسئله بیرون می آید، اراده را چگونه کنترل می کنی؟ همه چیز را با اراده کنترل می کنی، اما اراده را چگونه کنترل می کنی؟ پاسخ چیه؟
با عقل.
با عقل.
با تعقل. بله.
عقل کنترل کننده است. عقل اراده است یا منشأ اراده؟
منشأ اراده است.
بسیار خوب. خب
سلطانه.
کنترل به واسطه اراده است. کنترلر، کنترل کننده، مهار کننده بهتره بگیم، اراده است. اراده خود را کنترل میکند و مهار میکند. البته درست فرموده، با عقل کاملا فرمایشون درست. با عقل حساب میکنی و چون منشأ اراده عقله، حالا عقل راهنمایی میکنه، البته اون با آرامش. عقل دیگه اونجا زور نداره.
اراده مدیر اجراییه.
اراده مدیر، باریکلا، خوب
مدیر اجراییه.
مدیر اجرا، باریکلا، ماموره. اراده اجرا میکنه دستور عقل رو. و از عقل فرمان میگیره، عقل هم همیشه با آرامی میگه خب این کارو میتونی بکنی، میتونی. بازم بهش مخیرش میکنه، میگه این خوبه، این بده، حالا اختیار به خودت، میتونی این اراده کنی، میتونی. بازم آزادی ازش نمیگیره. خب بسیار خوب. اما حالا اراده میتونه عقل رو کنترل کنه یا نه؟ حالا سوال اینجاست. اراده کارها رو کنترل میکنه، اعمال مرا کنترل میکنه. تمام اعمال من رو اراده کنترل میکنه، اعمال شما رو ارادت کنترل میکنه، امور عالم رو اراده کنترل میکنه. اما اراده منشأ خود را که عقل و آگاهی باشه میتونه کنترل کنه یا نه؟
نه.
من به عقل میتونم دستور بدم چجور فکر کن؟
نه.
فکر به فکر میتونه دستور بده چجور فکر کنی یا نه؟
نه.
ببین یه مثال بزنم، این رو گاهی با مثال میشه روشن. گاهی آقای لاریجانی، گاهی من بر خودم اتفاق افتاده، حتما بر شما اتفاق افتاده، بر هر فرد انسان، میخوام به یه چیزی فکر نکنم، میل دارم که به یه چیزی فکر نکنم، همون وقت که میخوام به اون چیز فکر نکنم
باید فکر کنم،
بیشتر فکر میکنه. توجه کن چه عرض میکنم. قصدم به طور جدی اینه که بهش فکر نکنم، خوشم نمیاد، میخوام بهش فکر نکنم، اما به مجرد این که میخواهم که فکر نکنم
به او فکر میکنم،
میبینم که بیشتر دارم بهش فکر میکنم.
نل انسان حریصون علا مامونه.
خب اینجا اراده چه نقشی داره؟ حالا به اراده بگو فکر نکن. اراده میتونه به فکر بگه فکر نکن یا نه؟
نه،
اراده میکنم فکر نکنم، زورش نمیرسه،
نمیرسه،
ولی فکر میکنه. خب پس فکر از کجا میآید؟ فکر از کجا میآید؟ از منشأی میآید که درونی ترینه و رازآلود تنینه و کسی نمیداند که منشأ اندیشه و فکر کجاست. ببین دنیای امروز چه حرفایی میزنه. فکر میکنه که این جریان سلول های مغزی فکر ایجاد میکنه. آره؟ خب به یه معنی هم درست میگن. اگر مغز انسان سلامتی نداشته باشه، بدن انسان و مغز انسان و سلول های مغزی انسان سلامتی نداشته باشن و درست کار نکنند، خب آدم درست فکر نمیکنه. تا اینجا درسته. اما بدن فکر میسازد یا فکر در بدن ظاهر می شود؟ سوال من خواهش کنم دقت کن. بدن فکر می سازد و اندیشه می آفریند یا فکر و اندیشه در بدن و مغز ظاهر می شوند؟
اندیشه.
تفاوت رو توجه کردی چیه یا نه؟
بله، اندیشه در مغز ظاهر می شود.
پس مغز نمی آفریند اندیشه را،
ظهورش در
مغز. ولی محل ظهور اندیشه هست. این نکته خیلی مهمه در دنیای امروز که اشخاص توجه کنن. خب اگر مغز و سلول های مغزی محل ظهور اندیشه هن و نه آفریننده اندیشه، اندیشه از کجا می آید؟ نمیدانیم. می آید نمیدانیم از کجا می آید. حالا من میخوام یه فرض دیگه بکنم. فرض کنیم به قول امروز این عصب شناسان و بعضی از علمای امروز که فکر میکنند که سلول های از فعالیت سلول های از عصبی مغزی اندیشه را می آفریند. حرکت سلول های مغزی که اندیشه را می آفرینند، علل فرض، رو فرض اونا میگم، با اندیشه می آفرینند یا بدون اندیشه می آفرینند؟
با اندیشه. با اندیشه.
و اون اندیشه ای که با اون اندیشه می آفرینند از کجا آمده؟
از خود اندیشه می آمده.
آیا می شود بدون اندیشه اندیشه آفرید؟
نه، نه.
یکی از معضلات بشر همینه که اگر نمی شود بدون اندیشه اندیشه آفرید و بدون فکر آفرید، فکر از کجا می آید؟ حالا می دونی چه مسئله برای مترتب؟ یه مسئله دیگه، یه مسئله پس از مسئله. انسان اول جاهل است یا عالمه؟
علم اجمالی داره.
اول که متولد میشه جاهل.
الله تعلمون شیئا
والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون. اول نمیداند. آیا علم از جهل در میآید؟
نه.
آیا دانایی از نادانی در میآید؟ همینه. این اشتباهی است که بعضی فکر کنند از جهل مطلق
علم بیرون میاد.
هرگز علم بیرون نمیآید. از نادانی مطلق هرگز دانایی بیرون نمیآید. چنانچه دانایی مطلق هم هرگز نادانی نمیشود. ببینم، دانایی نادانی میشود؟
نه.
دانایی نادانی، آگاهی نابود میشود؟
نه خیر.
آگاهی رو چه کسی میتونه نابود کنه؟ جواب به من بده.
هیچ. مگه آقا
تمام نیروهای عالم هستی با هم اتحاد کنن میتونن آگاهی رو نابود کنن یا نه؟
نه.
آگاهی نابود
آگاهی رو مگر آگاهی آگاه تری خلاص
آگاهی آگاه تر اونو نابود نمی کنه. تحت الشعاع قرار میده. نابود کردن با تحت الشعاع قرار دادن دو تا حرفه. ببین، نور صد شمعی نور پنجاه شمعی رو نابود نمی کنه. چیکارش میکنه؟
تحت
الشعاع قرار میده. آگاهی برتر آگاهی کمتر رو نابود نمی کنه، تحت الشعاع قرار میده. پس آگاهی اگر آگاهیست نابود می شود؟
نه،
هرگز.
هرگز.
چه نیروی آگاهی رو نابود میتونه بکنه؟
هیچ.
اون چه نابود می شود غیر آگاهیست. غیر آگاهی ممکن نابود بشه. و نابودی را که چه کسی میفهمد؟
آگاهی میفهمد.
آگاهی میفهمد. عجب حرفیه.
بله.
ما برای اینکه ناآگاهی را بفهمیم، نکته میخوام بگم، برای فهمیدن ناآگاهی
آگاهی میخوام،
نیازمند به آگاهی هستیم. آگاهی است که ناآگاهی را میفهمد یا ناآگاهی خود به خود ظاهر است؟
آگاهی میفهمه.
اگر آگاهی نبود ناآگاهی ظاهر میشد؟
نمیفهمه.
برای اینکه میزان ناآگاهی را بدانیم، به چه چیزی نیازمندیم؟
باز به آگاهی.
باز به آگاهی. پس آگاهی را چکارش کنیم جز این که در مقابلش تسلیم بشیم؟
با آگاهی آگاه شویم.
با آگاهی آفرین آگاه شویم و با آگاهی حرکت کنیم و به آگاهی احترام بگذاریم و به آگاهان عالم
گاه شویم،
احترام قائل شویم. برای آگاهان عالم احترام قائل شویم و از آگاهی آنها مستفید شویم و برگردیم به عبارت شیخ شبستری که تقرب و سلوک، با آگاهی تقرب بجوییم یا ناآگاهانه تقرب بجوییم.
همینو داره میگه،
همینو داره میگه
که نسل زیبایی است. یک عده مدام به مخالفت و جدال نفس ثابت قدمه، تو در پرده تقلید صرف کنده و در خانه طبع و هوا ساکن گشته و پای همت در میدان طلب نمی نهی و از این چاه طبیعت به در نمی آیی.
پای همت در وادی طلب نمی نهی. این دو واژه، ببین این واژه ها رو ما ساده از روش رد می شیم. این واژه ها خیلی مانده دارد.
امیرم بله.
طلب و همت، پای طلب، پای همت در وادی طلب. طلب خواستنه، شوقه، خواستن. همت
دست از طلب ندارم تا کام دل برای،
تا کام دل برای. و کام دل کی بر میاد؟ هر چه کام دل برایت کام دیگری
یا جان زتن در آید.
جان زتن، جان زتن در آید وقت جاودانگی است. حالا همت چیست؟ این کلمه همت که حافظ هم رو این کلمه همت خیلی تمرکز داره،
همتن بدرقه راه
کنه تایر غوز که دراز است ره منزل و من نوست. همت همه بهی، همت بهی، هم و همه بها. همت یعنی اون گاه که همت انسان، که انسان همت داره وقتی تمام نیروهای روحی و بدنی و درونی و برونی او هماهنگ بشن و جمع بشن، این همته. اگر برخی از نیروهای انسان هماهنگی نکنند با نیروهای دیگر و جمع نشوند، انسان پراکنده و متفرق و همت ندارد. همت اونجاست که تمام این نیروهای انسان درونی و برونی، روحی و بدنی جمع بشن. وقت وقتی همت پیدا شد و این تمام این نیروها متمرکز شد و جمع شد و هماهنگ شد آگاهانه، و پای در وادی طلب بگذار. وقتی پای در وادی طلب با تمام همت گذاشتی، قطعاً به مقصود خواهی رسید.
همچو یوسف خوش درآ از قهر چاه، تا شوی در مصر عزت پادشاه.
در مصر عزت پادشاه. اون مصر هم این کشور مصر فعلی نی بوده، اینجا همینجا بوده، اما پادشاهی مصر عزت،
مصر یعنی شهر،
نه مصر پراکنده. مصر یعنی بقطن این شهر، حالا یکی اسم کشورم هست. بله، مصر پراکنده پادشاهی چه ارزی داره؟ چه ارزشی داره؟
هیچ.
بر یک کشور پراکنده پادشاهی کردن چه ارزشی داره به من بگو؟
هیچ.
پادشاهی بر مصر عزت یعنی کشور عزیز، کشور آباد،
اختدار.
کشور پر اقتدار، کشور متمدن، کشور آگاه.
همت پادشاه عزت هم هست.
همینجاست، اونجا ارزش داره پادشاهی. بله، و الا مصر پراکنده چه ارزشی خواهد داشت؟
به اونجا مستاق نفس مطمئنه میگردی. پس نفس مطمئنه همون
پادشاهی بر مصر عزته. بله. وقتی بر مصر عزت یعنی شهر وجود، مصر عزت شهر وجود خودته، انسانم یه خود انسان یه شهره. ببینم کدوم شهری از شهر وجود انسان بزرگتره؟ ببینم چه چیزی در شهر پیدا میشه که در شهر وجود انسان پیدا نمیشه. یکی از بزرگترین شهرهای عالم رو به من بگو. یکی از بزرگترین شهرها هر جا. آیا بزرگترین شهر کره زمین بیشتر چیز توش هست یا شهر وجود انسان؟
شهر وجود انسان.
پادشاهی بر این شهر اشرفه یا پادشاهی بر اون شهر؟
سلطان این شهر.
چیست اندر کوزه کندر بحر نیست؟ چیست اندر کوچه کندر شهر نیست؟
این شهر.
شهر وجود خود تو گذاشتی تو کوچه پس کوچه ها گمراه. تو کوچه پس کوچه چرا سرگردانی؟ تو کوچه پس کوچه چی پیدا میکنی؟ تو شهر بگرد. و شهر بزرگ شهر وجود توست.
انسان
شهر بزرگه. بله.
شرح و شهر.
شرح و شهر.
شهر کن تو شهر دل در اندرو.
آمینه.
شرح شهر.
آمینه.
بله. تا نیاید طعنه لا تبصر. ملوین چقدر
اونا چقدر زیبا گفتن. شهر وجود انسان.
ما با شارح این شهر باشیم.
واقعا شارح شهر وجود خود بودن.
شهر دل.
شهر دل. عجب شهریست. چه چیزهایی که در این شهر وجود داره و چیزی نیست که در آن وجود نداشته باشه. ببینم اگر چیزی در شهر وجود انسان وجود نداشته باشه کجا میتونه وجود داشته باشه؟
هیچ.
و اگر چیزی در شهر وجود انسان وجود نداشته باشه و فرض کن در جای دیگر وجود داشته باشه چه ارزشی داره؟
هیچ.
اولا اگر در شهر وجود انسان چیزی نیست معلوم نیست که وجود داشته باشه. لو فرض که در جایی وجود داشته باشه چه ارزشی داره؟
هیچ.
پس بدانیم که شهر وجود ما چه شهر زیبا است.
میگه این و میگه این
مثل
شهر...
عزت همونه.
بعد میگه این شهر شهر معرفت الله هست
بح 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 بح.
که ندای ارجعی را خواهی شنید
در اون شهر این صدا به گوش میرسه.
یا ایتها النفس
المطمئنه ارجعی الی ربک
راضیتا
مرضیه. حالا ببین در این شهر چه نعمتی هست. حالا گوش بده داره نعمت این شهر رو برات میگه. اون کلمه آخر بیان کرد همه چیز را. اگر در شهر عزت وجود خودت زندگی کردی که جاودان است هم راضیه هستی هم مرضیه. راضیه یعنی چه؟ مرضیه یعنی چه؟
راضیه
جواب به من بدم میخوام لغت من لغت قرآنی باید معنیش کنیم.
راضیه
راضیه یعنی ناخرسند نیستی. ناراحتی علل اطلاق نداره. خرسندی مطلق از آن توست. خب تا اینجا درست. مرضیه یعنی چی؟
رضی الله و رضوان هر دو.
مرضیه را معنی کنیم.
بله مورد
یعنی هر اون چه میبینی مورد خرسندی توست. یه وقتی یه چیزی هست من سعی میکنم از اون خرسند باشم. یه وقتی یه چیزی هست که اون خود به خود من خرسند میکنه. گوش بده این همون چیزی است که بارها هم در این برنامه اگه تکرار نباشه
هم رضوان الله میشه دیگه.
هاتف ما چقدر بیان کرده عارف بزرگ ایرانی هر چه بینی دلت همون خواهد و اون چه دلت خواهد همون نابینی. هر چه دلت میخواد میبینی.
هر چه نادیدنی است اون بینی.
و هر چه میبینی اونو دلت میخواد. خوب خود اینو تا رو جمله توجه کن. هر چه دلت میخواد اونو میبینی و به دست میاری.
و هر چه میخواد.
و هر اون چه میبینی و دست میاری اونم دلت میخواد.
عجب.
اما در این دنیا اینجوری چه بسا چیزایی به دست من بیاد من اون نخوام. و چه بسا چیزهایی بخوام به دستم نیاد.
آفه.
اما اون شهر عزت هر اون چه میخواهم به دست میآورم و هر اون چه به دست من میآید همان است که من اون رو میخواهم. این راضیتن مرضیه دارم معنی میکنم. راضیتن مرضیه نگفته فقط راضیه. خب راضیه خیلی مقام بالاییست. خب راضیه هستیم. اما مرضیه هم هست یعنی چیزی که موجب ناخرسندی تو شود در اون شهر علل اطلاق وجود ندارد.
چون مرضی خدا واقع
مرضی خداست و مرضی تو هم هست. چون مرضی خداست تو هم واسطی در راه حقی. چون در راه حقی مرضی تو هم هست. هر آن چه در اون شهر عزت هست مرضی توست.
آره.
و تو هم به هر چه در اون شهر هست راضی هستی. راضیتن مرضیه. عجب کلام.
بله. امام صادق علیه السلام در ذیل این آیه فرمود که یه فرشته مدام ندا میزند تا که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. منتها ما نمیشنویم چون نفس ما مطمئنه نیست.
نه مطمئنه نباشه صدا رو نمیشنویم.
آره.
نفس ما که مطمئنه نباشه
که راضیه و مرضیه باشه.
اون صدا همیشه هست در عالم. این صدا هرگز خاموش نمیشه. گوش های ما کر است. مادامی که به مقام نفس مطمئن نرسیم اون صدا به گوش ما نمیرسه. ببین آقای لاریجانی گوش بده، همینجا دوباره مثال با مثال من، همینجا حالا عالم مطمئنه و عالم غیب و عالم معنی رو بذار کنار، همین عالم حس و عالم ماده، شما میدونی در این فضا چقدر صدا هست الان یا نه؟ شما همه صدا رو میشنوید؟ فقط صداهایی رو میشنوید که متناسب گوش شماست، یه فرکانس های مخصوصی رو.
آفره.
هر صدایی متناسب گوش ما نیست و اونا رو ما نمیشنویم.
نمیشنویم.
اون صدای عالم معنی هم به اون گوشی میرسد که در عالم معنی رشد پیدا کرده و در شهر عزت بر تخت سلطنت نشسته، اون صدا رو میشنود. وقت همونه که اون حدیثی که خوندی معنیش همینه.
آره.
وقت این صدای آیتان نفس مطمئنه به گوشش میرسه.
آره. جناب مولوی هم زیبا گفت پنبن در گوش سر گوش سر است. تا نشد این کر اون باطن کر است.
همینطوره.
بی حس و بی گوش و بی فکرت شوی تا پیام ارجعی را بشنوی.
وقتی این گوش ظاهر کرد
از حسیگرایی ها و از پوزیتیویست بیا بیرون تا
برو به باطن. این راه هم راه باطنه. این راهی که الان تقرب میجوید، ببینم تقرب خداوند از شرق به غرب رفتن و از غرب به شرق رفتنه،
نه
از جنوب به شمال، از شمال به جنوب،
قرب نه بالا و پستی،
از قطب شمال به قطب جنوب، از قطب جنوب به شمال، قرب به خدا، از کدوم طریق بریم که قرب
به حق، از بند هستی رستن
است. از بند هستی رستن است و در باطن سیر کردن است. به هی لایه به لایه این عوالم لایه لایه های هستی انسان را در نوردیدن است. چند لایه داره درون انسان؟ لایه های درون انسان چند لایه است؟
بی نهایت.
کسی میتونه لایه ها رو بشماره؟ لایه اندر
لایه، لایه اندر لایه است.
باید از این لایه ها عبور کرد.
خیلی زیبا بود استاد، استفاده کردیم. بحث نفس شناسی کلن زیباست.
خیلی
هر کس که هوای کوی دل بردارد از سر بنهد هر اون چه در سر دارد، ورنه به هزار چله ار بنشیند سودش ندهد که نفس کافر دارد. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.